بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 182، سطر 15. و ما از نظر ان بطلانه لازم خرق الفرض اما من جهت عدم انتهاء الامر الى وجود توجد به ماهیه فلا یکون موجودن ما فرز موجودن. گفتیم که برای مفهوم وجود در خارج فرد حاصله و این فرد که فرد به ذات است برای مفهوم وجود، تارد به ذات للعدم نیز هست. و بعد گفتیم که این چنین فرد وجودی باید در خارج عین ماهیت باشد. بعد خواستیم برای این عینیت استدلال کنیم و مراد از عینیت رو هم عرض کردن، در ضمن استدلال مشخص کردیم. منظورم این نبود که وجود و ماهیت یه چیزند، عین همان خب معلومه وجود و ماهیت عین هم نیستند. یعنی منظور اینه که اونی که در تحلیل دوتاست در خارج دیگه دوتا نیست، در خارج یک وجود است که اسمش زید است، یا یک ماهیت است که اسمش زید است، یا به تعبیر دقیق تر وجود و ماهیت متحد است که اسمش زید است. دقت کنید تا کلمه متحد، یک وجود و ماهیت متحد رو ما در خارج داریم. ولی تعبیری به اتحاد نکردیم، تعبیری به عینیت کردیم. بعد وارد استدلال شدیم. در استدلال گفتیم که اگر این چنین نباشد، یعنی وجود و ماهیت عین هم نباشند، هشت حالت تصور میشه که حالت هفتم و هشتم اتحاد بود. پس وقتی میگیم اگر اینطور نباشد، یعنی اگر عین هم نباشند، مرادمون این نیست اگر اتحاد نباشد، بلا معنا نداره بگیم اگر اتحاد نباشد پس احتمال پنجم و ششم اتحاد است. اگر اتحاد نباشه که دیگه دوباره نمیتونه بگیم دوتا احتمال هم میگیم اون دوتا احتمال اتحاده. پس مراد از عینیت رو در اینجا اتحاد نگرفتیم، ولی منظور اتحاده، ولی عینیت رو من خودش گذاشتیم. عین یعنی این که یه خورده از این از اتحاد بالاتر. چون من دیروز این مطلب رو توضیح ندادم، خوبی که الان فقط اشارتاً عرض کنم. عین یعنی چی؟ یعنی به قول اصالت الوجودی آنچه در خارج از وجود است. و ماهیت عین وجوده دیگه، دنبال چیزی دیگه نگردید. یعنی همین وجود محدود رو میگیم ماهیت. به تعبیر دیگه حدش رو میگیم ماهیت. اون تعبیر اولی خوب بود، وجود محدود میگیم ماهیت. میخوام عینیت رو درست کنم که حتی خود وجودم با ماهیت یکی بشه، اونتا وجود محدود. تعبیر دوم تعبیر خوبیه که حدش رو میگیم ماهیت. پس در خارج دو چیز نداریم، همین وجود رو داریم، اونطور وجود ما محدوده. این حد هم این خود همین وجوده، این به همین معنی که دارم عرض میکنم. ولی معنی لغوی این اینجا درست در نمیاد که ماهیت همان وجود باشد، وجود همان ماهیت باشد. در خارج شما میگید همان، میگم که مثلا اینو نگاه کن، این زید اسمش، بعد میگم که وجوده، دو مرتبه میگم که ماهیت زیده، میگم وجود زیده، دو مرتبه میگم ماهیت زیده. شما میگید چرا تکرار کردی؟ اول گفتی دیگه، اول گفتی زیده، چرا دوباره داری میگی؟ پس عینیت به این معنا که وجود زیده، ماهیت زیده، از هر دو شما یه چیز میفهمید. چی میفهمید؟ اون منطبقون علیه رو که همون هیکل خارجیه، همون وجود خارجی، اونو میفهمید. من وقتی میگم وجود زید، تطبیقش میکنید در همین آدم. وقتی میگم ماهیت و ذات زید، بازم تطبیقش میکنید در همین آدم. این معنی عینیت. نه عینیت یعنی وجود ماهیت یکیه. عینیت به همین معنی که منطبقون علیه در خارج یکی، منطبقون علیه هر دو در خارج یکی. این یه خورده غلیظتر از اتحاد وجود ماهیت. این بیانی کلام عرض کردم، عینیت با این بیانی کلام گفتم غلیظتر از وجود ماهیت میشه، غلیظتر از اتحاد میشه. اشتباه گفتم وجود ماهیت، غلیظتر از اتحاد میشه. اتحاد اینه که دو چیز قبول میکنیم میگیم با هم متحدن، یعنی با یه وجود موجودن. الان من بالاتر از این دارم میگم، میگم منطبقون علیهشون یکیست، نه خودشون یکیست، منطبقون علیهشون یکیست. اگه بگم خودشون یکیست، اون معنای واقعی عینیته. اگه بگم منطبقون علیهشون یکیست، معنای عینیتیست که اینجا داریم میگیم. اگه بگیم که دو شیئن که با یه وجود متحدن میشه، با یه وجود موجودن، این میشه اتحاد. پس فرق بین عینیت واقعی و عینیتی که اینجا میگیم و اتحاد روشن شد. خب حالا دلیل شروع میکنم، دلیل شروع میکنم. دلیل این بود اگر این دو یعنی ماهیت وجود در خارج عین هم نباشن، یکی از هشت حالت رو دارند. حالت اول این بود که وجود جز ماهیت باشه، دومی بود که ماهیت جز وجود باشه، سومی بود که وجود عارض ماهیت باشه، چهارمی بود که ماهیت عارض وجود باشد. ولی در این قسم سه و چهار عروض به نحو قیام انضمامی بود نه به نحو اتحاد. در هفت و هشت عروض اتحادی بود، ولی در سه و چهار عروض انضمامی بود، اتحادی نبود. خب ما الان به هفت و هشت کار نداریم، به پنج و شیشش هم کار نداریم، این چهارتا اول میگیم. در چهارتای اول اشکال کردیم، گفتیم لازم میاد که ماهیت قبل از وجودش حاصل باشد. بیانم کردیم و روشن شد که قبل از این که این وجود برای ماهیت باشد، یه حصول برای ماهیت است. حصول یعنی وجود، یعنی یه وجود برای ماهیته. بعد گفتیم این دوتا وجود ها یکی هن یا فرق میکنند. اگه یکی باشند، گفتیم که محضور دور هست، تشرر وجودم هست. و اگر دوتا باشند، وجودی که قبلا برای ماهیت هست با وجودی که بعدا میخواد بشه فاضه بشه، دوتا باشه. نگفتیم تسلسل لازم میاد، بقیه گفتیم که گفتن تسلسل لازم میاد، ولی ایشون نگفت تسلسل لازم میاد. گفت نقل کلام میکنیم در وجود قبلی. در این وجود بعدی گفتیم چهار احتماله، یا جزء ماهیته، یا ماهیت جزء اوست، یا عارض ماهیته، یا ماهیت عارض اوست. این چهار فرض رو در وجود بعدی داشتیم. در وجود قبلی همین چهار فرض رو میاریم. باز در وجود قبلی که نقل کلام کردیم، باز یه وجود قبل از اون وجود قبلی پدید میاد. که اون وجود سوم هم باز درش این چهار تا احتمال میاد، یا جزء ماهیته، یا ماهیت جزء اوست، یا عارض ماهیته، یا ماهیت عارض اوست. بعد وجود چهارم پیدا میشه، پنجم پیدا میشه، همینطور پیش میریم. اینا رو اسمشو گذاشتیم مراتب. دارم تکرار میکنم حرفای گذشته رو که بتونم وارد بحث بشم. اسم اینا رو گذاشتیم مراتب. اون مرتبه آخر قبلش یه مرتبه بود، قبلترش یه مرتبه بود، قبلتر از قبلتر مرتبه بود، همینطور رفتیم شد. بعد گفتیم این مراتب یا مرتبه بعدی عین قبلی است، گفتیم محضور دور لازمیت، یا مرتبه بعدی مستلزم قبلی است، همونطور که قبلی مستلزم بعدی است، گفتیم دور لازمیت، یا مرتبه بعدی مستلزم قبلی است، یا بگید قبلی مستلزم بعدی است، اولی بهتره، مرتبه بعدی مستلزم قبلی است، قبلی مستلزم قبلی است، همینطور برید به آخرم نرسید، میشه تسلسل. و گفتیم تسلسل محال است. حالا اول بحث امروزمونه، علاوه بر این که تسلسل محال است و با قطع نظر از این که تسلسل محال است، در این فرض خلف فرضم پیش میاد، در این صورت خلف فرض پیش میاد، صورتی که الان میخوام در بارش بحث کنم، توجه کنید هیچ کدوم از صوری که من تکرار کردم نیست، اون آخرین صورتی که توش تسلسل لازمی اومد، مرتبه بعدی مستلزم مرتبه قبلی باشه، یعنی وجود بعدی مستلزم وجود قبلی باشه، وجود قبلی مستلزم وجود قبلی باشه، همینطور با خط مستقیم بریم جلو به آخرم نرسیم که بی نهایت وجود اینجا حاصل میشه، بی نهایت وجودی که قبلی و بعدی دارن، یعنی ترتب دارن، و این تسلسل میشه تسلسل ترتبی و محال. خب حالا میخوام از این تسلسل صرف نظر کنیم، میخوام بگیم تو همین صورت خلف فرض هم لازم میاد علاوه بر تسلسل. سه تا خلف فرضه، حالا این سه تا رو من یکی یکی بیان میکنم و از روی تطبیق میکنم. خلف فرض اول رو توجه کنید، فرض ما این است، دقت کنید، فرض ما این است که با این وجودی که الان دربارش داریم بحث میکنیم ماهیت موجود میشود. چرا؟ چون وجود رو فرض کردیم که فرد به ذات است برای مفهوم وجود، تارد به ذات است للعدم، چنین وجودی الان مورد بحث ماست. خب این وجود، وجود ماهیته، یعنی ماهیت رو موجود میکنه، این فرض ماست. فرض ما اینه که این وجودی که الان ما داریم در بارش بحث میکنیم، این وجود موجود، موجود ماهیت است، یعنی ماهیت به توسط این وجود میگیره، وجودی که خدا به ماهیت افاضه میکنه و ماهیت با این وجود موجود میشه. خب حالا ببینیم اون وجودی که ماهیت رو میخواد موجود کنه کدام وجوده؟ اون اولین وجود که نیست. دقت کن چی میگم، اولین وجودی که ما گفتیم مرتبه بعدی، اون که نیست، قبلش، قبلش هم یه وجودیست، اونم که ماهیت موجود نکرد، چون اونم مسبوخ شد به یه وجود دیگه، ما وجود قبلی هم باز مسبوخ شد به یه وجود دیگه، این همش که نتونستن ماهیت موجود کنن. بریم تا بی نهایت، بی نهایت ما وجودی پیدا نکردیم که ماهیت موجود کنن. یعنی کدام وجود شما میتونید نگه دارید، توقف کنید و بگید این ماهیت رو موجود کرد؟ هر وجودی بخواد دست بذارید، خب قبلش یه وجود دیگه بوده برای ماهیت، ماهیت هم با این همه وجوده که موجود نمیشه، با یکی از اینا موجود میشه، اون یکی کدومه؟ وجود اول که نشد، دومی هم که قبل از اولی بود اونم نشد، سومی که قبل از دومی بود اون نشد، همینطور بریم جلو تا بی نهایت برسیم. بی نهایت هم که وجودی پیدا نمی‌کنیم که متوقف بشیم و بگیم این هست که ماهیت رو موجود کرد. پس توجه کنید، فرض کردیم که این وجود ماهیت رو موجود کرد، حالا وقتی تسلسل لازمه من معلوم شد که این وجود ماهیت رو موجود نکرد، هیچ کدوم از این وجود ماهیت موجود نکرد، این خلف فرض شد. پس ماهیت به کدام یکی از این وجود موجود شد؟ شما فرض کردید ماهیت به همین وجود موجود شده، یا به یکیشون، یا به یکی لاعلتعین، علت لاعلتعین غلطه، فرض کردید که به یکی از اینا موجود شده، کدام یکی؟ اون یکی کدامه؟ هر کدام رو بخواید دست بذاری قبلش یه وجود دیگه است و ماهیت با اون وجود باید موجود بشه، دوباره میبینید با اون وجود، وجود موجودش کنید قبلش یکی دیگه است. پس هیچ وجودی برای ماهیت ندارید، در حالی که فرض نه، ماهیت داره موجود میشه و موجود شده، با کدام وجود موجود شده؟ توجه میکنید گذشته از این که تسلسل لازم میاد، این خلف فرض هم لازم میاد، یعنی لازم میاد که ما که فرض کردیم ماهیت با یکی از این وجودها موجود شده، با هیچ کدوم موجود نشه، این خلفی فرض اوله. دوم و سومش هم وقتی رستم توضیح میدم انشالله. صفحه 182 این سطح 15 و ما از لن نظر ان بطلانهی، اگر قطع نظر کنیم از بطلان تسلسل و بگیم تسلسل باطل نیست، تسلسل امر جایزه، باز نمیتونیم به این صورت اخیر ملتزم بشیم چون اشکال دیگه داره و اون اشکالش خلف فرضه. لازم خرق الفرض با قطع نظر از بطلان تسلسل، خرق فرض لازم میاد، یعنی خلف فرض لازم میاد، فرض شکافته میشه، باطل میشه، باقی نمیمونه. اما سه تا خرق فرض اینجا توضیح میده. اولی رو میگه اما من جهت عدم انتهای الامر، خط پایین او من جهت انتهای سلسله، خط پایین تر او من جهت استلزامی لوجودن لا یکون کلن ولا جزن. سه تا خلف فرض درست میشه که من خلف فرض اول توضیح دادم، دوم و سوم وقتی برسم شده توضیح میدم. اما من جهت این که منتهی نمی شود امر، یعنی این سلسله وجودات منتهی نمی شوند به وجودی که توجد به ماهیت، بالاخره نمی رسیم به یه وجودی که ماهیت با اون وجود موجود بشه. عرض کردم چرا نمی رسیم؟ روشنه، چون هر وجودی رو بخواد وسیله وجود گرفتن ماهیت حساب کنید، می بینید قبلش یه وجود دیگه هست و اون وجود دیگه رو باید وسیله حساب کنید. فلا یکون موجودن ما فرض موجودن، این موجودن اول خبر لا یکونه، ما فرض موجودن مجموعاً اسم فلا یکونه، وقت موجودن دوم مفعول دوم فرض است. مفعول اول فرضه که نایب فاعل شده ضمیریست برمیگرده به ما، مفعول دومش هم موجودنه. عبارت اینطور معنی میشه، لازم میاد که موجود نباشد آنچه که موجود فرض شده، یعنی ماهیتی که موجود فرض شده لازم میاد که موجود نباشد. ما از اول فرض کردیم که ماهیت موجوده، حالا هرچی گشتیم وجودی پیدا نکردیم که این ماهیت موجود کنه، پس لازم میاد که ماهیتی که فرض شد موجود است موجود نباشد. این میشه خلف فرض. این اولین خلف فرض باب که حتی انتهای سلسله توجه کنیم توضیح بدم. این خلف فرض دومه. هر سه خلف فرض لازم میاد تا بیانهای مختلف، البته ایشون با اون میاره میگه یا این یا این اون، ولی هر سه با هم جمع بشه اشکال نداره، مانعت الجمع نیستن، مانعت الخلو ون، یعنی یکی از اینا حتما هست، حالا هر سه با هم باشه باشه. توجه کنید یه وجود ما برای این ماهیت گذاشتیم، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، یه وجود برای این ماهیت گذاشتیم و گفتیم این فرد وجود این ماهیت موجود کرد. الان ببینید بین وجود و ماهیت فاصله نیست، وجود آمده به ماهیت چسبیده، ماهیت موجود کرد، حالا یا منظم شده یا به عنوان جز، بالاخره یه جوری با ماهیت مرتبط شده، یا جزء ماهیته یا ماهیت جزء اونه، یا عارض ماهیته یا ماهیت عارض اونه، بالاخره هر چی هست یه جوری با ماهیت مرتبطه. الان وسطشون فاصله نیست. بعد ما آمدیم وسط این توتا رو باز کردیم، یه وجودی قبل از وجود گذاشتیم، درست شد؟ یه وجودی قبل از وجود گذاشتیم، گفتیم اون وجود ماهیت وجود کرده، به این اکتفا نکردیم، دوباره لا این دوتا رو باز کردیم، یه وجود سوم قبل از وجود دوم گذاشتیم، وجود چهارم قبل از وجود سوم گذاشتیم، وجود پنجم قبل از وجود چهارم گذاشتیم، همینطور بی نهایت وجود چیدیم. خب این بی نهایت وجود نگاه کنید، یک سرشون وجود اوله، یک سرشون ماهیته، بین این دوتا سر بی نهایت وجود گذاشتیم. مگه میشه بی نهایت رو بین دوتا متناهی قرار داد؟ شما الان بی نهایت وجود رو بین دوتا متناهی قرار دادیم، یعنی یه نامتناهی گرفتید که سلسله وجودات دو طرفشو بستید، یه طرفش اولین وجود قرار دادید، یه طرفش ماهیت قرار دادید، اینطور شد دیگه، و سلسله نامتناهی رو بردید توی محدوده بسته، و متناهیش کردید. پس ما فرزن نامتناهی سار متناهی هم. این هم خود خود فرز وجودات متسلسلی که نامتناهی کردید، چون بین موجود بین وجود معین و ماهیت معین قرارشون دادید، پس دو طرفشون رو بستید متناهیشون کردید، اون سلسله نامتناهی شد متناهی. پس خلف فرض از اینجا لازم آمد که سلسله متناهی شد، و اینکه قرار بود سلسله نامتناهی باشه. تسلسل دیگه، تسلسل سلسلهش نامتناهیه، ولی شما همین سلسله نامتناهی رو آوردید بین دو شیء معین قرار دادید، یعنی دو طرف این سلسله نامتناهی رو بستید. سلسله‌ای که دو طرفش بسته بشه دیگه نمیتونه نامتناهی باشه، پس متناهی کردیدش. نامتناهی رو متناهی کردید، ما فرض نامتناهیان شد متناهیان. او من جهت انتهاء سلسله، یا این خلف فرض از این جهت لازمه که شما سلسله رو منتهی کردید، در حالی که سلسله نامتناهی بود. چطوری منتهیش کردید؟ لانحصار و بین حاصلین، چون منحصرش کردید بین دو حاصل، یعنی بین وجود آخر و ماهیت، بین اون وجودی که اول فرض کردید و بین ماهیت، این دوتا حاصل بودن. حاصل این دوتایی که حصر میکنن، مانع میشن برای پیشرفت سلسله از این ور و از این ور. مثل اینکه مثلا شما تو این اتاق یه سلسله بذارید، وقتی به این دیوار میخوره این دیوار حصرش میکنه، یعنی منعش میکنه از پیش روی، با اون دیوار دیگه میخوره اونم منعش میکنه از پیش روی. این دوتا حاصل مانع پیش روی این دو سلسله هست. حاصل یعنی مانع. خب وقتی مانع پیش روی پیدا کرد دیگه نمیتونه متناهی باشه، متناهی میشه. شما منحصر کردید این سلسله رو بین دو حاصل، نذاشتید از این حاصل عبور کنه و از اون حاصل عبور کنه، از دو طرف بستیدش. خب این میشه متناهی، در حالی که نامتناهی فرض کردید. حاصل این چیز الماهیه و الوجود، الماهیه و الوجود مجموعاً بیان حاصل اینه، عطف بیان بر حاصل اینه، حاصل اینی که عبارتن از ماهیت وجود. خب حالا خود فرضی که لازم آمد چیه؟ فلا یکون و ما فرز متسلسلن لا الى نهایه ما فرز کذالک. باز اینجا همونطور که گفتم، ما فرز اول رو خبر بگیرید، نه بله درست، ما فرز اول خبر بگیرید، ما فرز دوم رو اسم بگیرید، کذالک هم اشاره بگیرید به متسلسلن لا الى نهایه. متسلسلن لا الى نهایه در خود کذالک تکرار میشه، اینطور میشه. من کذالک رو به جاش متسلسلن لا الى نهایه میذارم. اول اون مفرز دوم رو معنا میکنه، لازم میاد آنچه که متسلسل لا نهایت فرض شده، لا یکون مفرز متسلسل لا الى نهایه، اون مفرز متسلسل لا الى نهایه نباشه. اونی که فرض شده بی نهایت نباشد. این خلاصه ترک عبارت خلاصش کرده، اونی که بی نهایت فرض شده بی نهایت نباشد. اینم خلف فرض شد دیگه، اینم یه جور خلف فرضه. اون قبلی فرض شد که ماهیت موجود است، بعد جلو رفتیم و فهمیدیم اون چه که فرض شد یعنی وجود ماهیت حاصل نشده، خلف پیش آمد. اینجا هم فرض کردیم که سلسله نامتناهی است، جلوتر رفتیم دیدیم نه سلسله متناهی است. پس اون چی که در فرض اول در بیان اول فرض شد نقض شد، خرق شد، اونم که در بیان دوم فرض شد خرق شد. حالا میگم بیان سوم، اون من جهت استلزامی، اینو توجه کنید. این یه مقدار توضیحش قابل توجه تره، نه که سخت باشه ولی توجه بیشتری میخواد. اگر این وجودات متسلسل شدن، چنانچه الان داریم فرض میکنه متسلسلند، بی نهایت وجود جمع میشند، اسمشون رو میذاریم جمعی اون وجودات. کلمه جمعی رو در بی‌نهایت میتونیم به کار ببریم، اشکال نداره، چون جمعی در اینجا به معنای تمام الحلقات به عصر هاست، به طوری که لا یشوز انها حلقتون. هم جمعی که در اینجا میگیم نه یعنی یه محدوده بسته، بلکه به معنی اینکه همه حلقات بی‌نهایت، به طوری که هیچ کدوم ازش بیرون نره، همش باشه. حالا کلمه همه، کلمه تمام، کلمه هر، اینا همه باز مهمه، حده. ولی شما توجه به این تباهم نکنید، توجه به این مهمیت نکنید، کثیرم نگید، همون بی‌نهایت بگید، کل بی‌نهایت، کل بی‌نهایت، به طوری که هیچ فردی و هیچ حلقه ای ازش بیرون نمونه، همه رو جمع کنه، ازش تبدیل میکنه به جمعی موجودات، جمعی موجودات متسلسله لا اله نهایه. خلاصه میگیم جمعی موجودات، جمعی وجودات. حقیقی نیکی بگیم جمعی وجودات متسلسله لا اله نهایت، ولی اون اضافه شو حذف میکنیم، میگیم جمعی وجودات. تا اینجا روشنه؟ یه جمعی وجوداتی الان تو ذهنتون داشته باشید. بعد بریم سراغ بحثمون. بحثمون چی بود؟ ما یه وجودی رو در فرض اول جزء ماهیت کردیم، سه تا چهار تا فرض داشتیم، ما اون چهار تا فرض الان داریم رسیدگی میکنیم. یکی اینکه وجود جزء ماهیت باشه، یکی اینکه ماهیت جزء وجود باشه، یکی اینکه ماهیت معروض باشه وجود عارض، چهارم اینکه ماهیت عارض باشه وجود معروض. خب وجود چی شد؟ وجود در یه جا جز شد، در فرض اول وجود جز شد، در فرض دوم وجود کل شد، ماهیت جز شد، در فرض سوم وجود عارض شد، در فرض چهارم وجود معروض شد. همین بود دیگه، این چهار تا فرض داشتیم. فرض ما این بود وجود جز است، وجود کل است، وجود عارض است، وجود معروض است. این چهار تا فرض بود. حالا چی شد؟ حالا به جای وجود جمعی الوجودات متسلسل الی لا اله نهایه نشسته. اون جزه؟ اون کله؟ عارضه؟ معروضه؟ هیچ کدوم نیست. این جمعی الوجوداتی که الان آوردید، اون چهار تا وجودی که در اون چهار صورت فرض کردید نیست. اون که در صورت اول فرض کردید جز بود، جز ماهیت بود، مگه این جمعی الوجودات میتونه جز ماهیت باشه؟ اون جمعی که در فرض، اون وجودی که در فرض دوم گفتید، در صورت دوم گفتید، کل ماهیت بود، نه جزء ماهیت، کل بود. این جمعی الوجودات چی داره؟ کل وجود برای ماهیت میگیرید. در سومی وجود رو عارض کردید، در چهارمی وجود رو معروض کردید. این کل سلسله جمعی الوجودات متسلسله رو چطوری عارض و معروض میکنید؟ پس آنچه که فرض کردید جزء است، آنچه که فرض کردید کل است، آنچه که فرض کردید صفت است یعنی یا عارض است، آنچه که فرض کردید موصوف است یا معروض است، همه نقص شد، همه فرضاتون به هم ریخت. اینجور نمیگه ایشون، اینجور نمیگه، نمیگه همه فرضا به هم ریخت، میگه اگر خواستید فرضاتون رو تحفظ کنید، یعنی وجود جز بگیرید یا کل بگیرید یا عارض بگیرید یا معروض بگیرید، باید یکی از این وجودها رو بردارید، جز کنید یا کل کنید یا عارض کنید یا معروض کنید. پس جمعی رو که فرض کردین جمعیه، ورش داشتید یکی رو جاش گذاشتید، پس مافوز جمعیان لا یکون جمعیان. شما یه جمعی الموجوداتی دارین فرض میکنید دیگه، این جمعی الموجوداتی که فرض کردید الان میخواد جز قرارش بدید، کل قرارش بدید، نمیتونید که به جمعی بودنش تحفظ کنید، باید یکیش کنید تا بشه جز یا کل یا عارض یا معروض. پس اون چرا که فرض کردی جمعی است دیگه جمعی نیست. اینطوری ایشون خرق فرض توضیح میده، من خرق فرض اونطور توضیح دادم که اون که جز فرضش یعنی دیگه جز نیست، اونی که کل فرضش یعنی کل نیست، اونی که عارض یا معروض فرضش یعنی دیگه عارض معروض نیست. اینجوری من بحث کردم، ایشون اینطوری نکرد. ایشون آمد گفت جمعی الموجودات رو فرض کردی، چون تسلسل قائل شدی، جمعی الوجودات متسلسل لا اله نهایه رو فرض کردی، حالا میخوای همین رو کلش کنی، جزش کنی، عارضش کنی، معروضش کنی، باید تبدیلش کنی به یکی، یه وجود باید بشه تا بشه جز. بشه کل، تا بشه عارض، تا بشه معروض. پس تو اول جمعی رو فرض کردی، بعد حالا که میخوای تو این چهار تا صورت به گنجونیش، میبینی که باید از جمعی بودن دست برداری. پس اون چه که جمعی فرض کردی دیگه الان جمعی نیست. توجه کردن ایشون اینطوری بیان میکنه، فرقی نمیکنه، حالا ما بیان ایشون میشه. اینم تسلسل قسم سوم، اینم شما گفتم تسلسل، اینم خرق فرض قسم سومه. یعنی سومین خرق فرضی است که در اینجا پیش میاد. حالا برای توجه کنید، او من جهت استلزامهی، یا خرق فرض از این جهت هست که مستلزم است این فرضش، این تسلسل استلزامی زمین به تسلسل برمیگرد، این تسلسل مستلزم این است، مستلزم وجودی است که، یا بگید مستلزم جمعی الوجوداتی است که، که اون وجود نه کل است، نه جز است، نه صفت یعنی عارض و نه موصوف یعنی معروض است. در حالی که باید یکی از این ستا میدونه، یکی از این چهارتا میگود. شما در چهار صورت یکی از این چهارتا فرض داشتید، حالا الان یه وجودی پیدا کردید که ما اسمش گوشیم جمعی الوجودات، که نه کل، نه جز، نه صفت، نه موصوف، یعنی هیچ کدوم از این چهارتا صورت رو نداره. از قیام دلیل بر اینه که این تسلسل مستلزم چنین خرق فرضی هست. از قیام و جمیع الوجودات، دقت کنید اون عبارت قبل من دوباره بخونم، لا یکون کلن لوجودن، لا یکون کلن یعنی داخل در صورت دوم نیست، ولا جزءن یعنی داخل در صورت اول نیست، لا صفتن داخل در سوم نیست، لا موصوفن داخل در چهارم نیست. مرتب این چهارتا رو ذکر نکرده ها، اگر جز و قبل از کل ذکر میکرد مرتب بود، اما کل رو که دومیست اولی قرار داده، جز رو که اولیست دومی قرار داده. بله صفت موصوف رو درست گفته، صفت سومیست، موصوف چهارمی، که اینجا هم سوم و چهارم قرار بشده. حالا بریم سراغ عبارت بعدی. عبارت بعدی رو هم تعیین میکنم و با صورت رو معین میکنم. از قیام و جمیع الوجودات بل ماهیت، این فرض سومه. ببینید نامرتب وارد بستری میشه. از قیام و جمیع الوجودات، جمیع الوجودات همون جمیع الوجودات المتسلسلت لا اله نهایه است که ما اون اضافهش حذف میکنیم میگیم جمیع الوجودات. خب در فرض سوم گفتیم وجود قائم به ماهیت است، مراجعه کنید به اون بالا، یکون و آرزن لها قائمن بها، قیام از صفت الانزمامیه لموصوفا، این عبارتی بود که ما دیروز خوندیم. پس وجود رو ما قائم کردیم به ماهیت، یا آرز کردیم بر ماهیت، یا به عبارتی که صفت ماهیت قرار دادیم. حالا قیام جمعی وجودات به ماهیت اشاره داره به فرض سوم. او قیام الماهیت بها اشاره داره به فرض چهارم که ماهیت قائمه به جمعی الوجودات. قائمه یعنی عارضه، یعنی صفته، یعنی جمعی الوجودات میشه معروض، یعنی میشه موصوف. این اشاره داره به فرض چهارم، او قیام الماهیت بها. این همه مبتداست، خبرش بعد میاد، خبرش یستلزموست که در دو خط بعد میاد. او دخول و جمیع ها بل ماهیه اشاره داره به فرض اول، جمیع وجودات در ماهیت داخله، بل ماهیه گفته به جای فل ماهیه، گفته بل ماهیه، عیب نداره. او دخول ماهیه فی جمیع ها اشاره داره به فرض دوم، ماهیت در جمیع این وجودات داخله. این اشاره به فرض ها رو توجه کنید، اولی اشاره داشت به فرض سوم، دومی به فرض چهارم، سومی به فرض اول، چهارمی به فرض دوم. به حیث لا یخرج شیء منها عن الاحصاء، این به حیث رو خبر نگیرید، مربوط به هر چهار تا بگیرید. دوتا قیام داشتیم، دوتا دخول داشتیم. این به حیث قید هر چهارتاست. تمام وجودات، ببینید، تمام وجودات به طوری که خارج نشود از این وجودات شیعی از احسا، یعنی از شمارش نیفته، هیچ کدوم از وجودات از شمارش نندازید، همه رو بیارید، هیچی خارج نشه از احسا یعنی شمارش، همه شمرده بشه، همه شون بیان، همه وجودات به طوری که هیچی خارج نشه قیام به ماهیت دارن، همه وجودات به طوری که چیزی خارج نشه ماهیت به اونا قائمه، همه وجودات به طوری که چیزی از اون خارج نشه داخل در ماهیتن، همه وجودات به طوری که چیزی از اونها خارج نباشد ماهیت داخل در اوناست. دیدید این مربوط شد به هر چهار تا فرض. حالا یه سلسه ما خبره، اون قیام، قیام بعدی، دخول اول، دخول دوم، هر چهار تا مبتدا بودن، یه سلسه خبرشونه. پس به حیث لا یخرج قید هر چهار تاست، یستلزم خبر بر هر چهار تاست. یستلزم یعنی این قیام جمعی وجودات، یا قیام ماهیت به جمعی وجودات، و اون دخول جمعی وجودات یا دخول ماهیت در جمعی وجودات مستلزم وجودی هستند، مستلزم وجودی هست که غیر قائم است به ماهیت. این در فاز چهارم، در فاز سوم. یا غیر محروز است برای ماهیت در فاز چهارم، غیر داخل است در ماهیت در فاز اول، غیر داخل است فیه ماهیت در فاز دوم. که این آنچه در پس خبر یعنی از تلزم مرتب شده به ترتیب مبتدا هاست، لفونش مرتبه، یعنی ابعاد خبر، تعبیر به ابعاد خوب نیست ولی تعبیر میکنه، ابعاد خبر با ابعاد مبتدا لفونش مرتب دارند. خب و الا یعنی اگر مستلزم نباشد این چنین وجودی را، بلکه با در این حالی که تسلسل لازم آمد و جمیع الوجودات مطرح شدند، ما یه وجود رو به عنوان قائم یا مقام به، داخل یا مدخول فی قرار دادیم، اگر چنین شد لم یکن جمیعا ما فرضناه جمیعا. اینجا هم جمیعا خبر مقدمه، ما فرضناه جمیعا اسم مؤخره. لازمش اینه که آنچه را که ما فرض کردیم جمیع، جمیع نباشد. اونی که ما فرض کردیم جمعی یعنی جمعی الوجودات فرض کردیم دیگه، جمعی نباشه، یکی از اونها رو بگیری قائمش کنی به ماهیت یا ماهیت رو قائم کنی به او، داخلش کنی در ماهیت یا ماهیت رو داخل کنی در او، یکی از این وجودات رو بگیری، پس اونی که جمعی فرض شد دیگه الان جمعی نشد، شد یکی. اینم شد خرف فرض، اینم شد خرق فرض. منطقه به بیان سوم، سه تا بیان برای خلق فرض شد. پس در صورت اخیری که توضیح دادیم علاوه بر تسلسل این سه تا خلق فرض هم مطرحه. حالا کسی عزل نظر کند، قطع نظر کند از بطلانی تسلسل، بالاخره گرفتار این سه تا خلق فرض ها هست. خب تا اینجا از اون هشت صورت، چهار صورت اول و دوم و سوم و چهارم رو باطل کردیم. توجه هم کردید که به چه صورتی باطل کردیم. در بعضی صورت فقط یه دلیل بر بطلان داشتیم، در بعضی صورت که همین صورت اخیر بود، صورت اخیر بود، دو دلیل بر بطلان داشتیم، یکی تسلسل لازم آمدن، یکی خرق فرض. خرق فرض هم سه جور بیان کردیم. حالا ممکنه کسی بگه هر سهش لازم میاد، عیبی نداره بگه. جز کردم این منفصله که ما میگیم اما و او و او، این منفصله مانعتل خلوه، مانعتل جمع نیست. میتونید هر سه رو با هم جمع کنید، میتونید هم به یکی از این ستا اکتفا کنید. یکی از این ستا کافیست برای اینکه این صورت مفروضه رو باطل کنه. حالا اگه شما هر سرم با هم جمع کردی به طریق اولا این صورت محفوظه رو باطل کردی. صورت محفوظه اون صورت اخیر بود که توش تسلسل لازم می آمد. خب از این بحث بگذاریم، حالا میخوام بپردازیم به حالت یا صورت پنجم و ششم. این دوتا رو میخوام باطل کنیم. دقت کنید، برگردید به اون عبارتی که صورت پنج و شش رو توضیح میداد. خط سوم همین صفحه 182 بود، اینطور داشتیم: او یکونان صفتین لموصوف واحد. یکونانه یعنی وجود و ماهیتی که تو خارجند و قرار شده این هم نباشند. هر دو صفت هم برای یه موصوف، یعنی یه موصوفی رو داریم هم ماهیت صفت اوست هم وجود صفت اوست. حالا وجود و ماهیت با هم چه رابطه‌ای دارن بیان نمی کنیم، ولی هر دو رو با اون شیء سوم اینطور مرتبط می کنیم که هر دو صفت هم برای اون شیء سوم، اما خودشون دوتا یعنی وجود و ماهیت با هم چه ارتباطی دارن بیان نمی کنیم. این صورت پنجم بود. صورت ششم این بود: موصوفین به صفت واحده. هر دو رو موصوف می کنیم، هر دو رو معروض قرار میدیم، یک صفت یعنی یک عارض بر هر دو بار میکنیم. حالا اون عارض چیه؟ عارض هم کار نداریم، باز رابطه خود این دوتا یعنی وجود ماهیت که هر دو موصوف شدن بر اون شیء ثالث، رابطه شون چیه؟ به اینم کار نداریم. خب حالا این دو صورت میخوام رسیدگی کنیم، میخوام باطل کنیم. ببینید چطوری باطل میکنه. در صورت پنجم وجود و ماهیت دو صفت گرفتیم. ایشون کاری میکنه که دو صفت نباشن، یک صفت باشن. دو صفت بودن رو باطل میکنه، پس فرض باطل میشه، یه فرض دیگه میشه. در فرض ششم، در صورت ششم وجود و ماهیت دو موصوف گرفتیم. ایشون کاری میکنه که دو موصوف نشه، یه موصوف بشه. بازم صورت به هم میخوره، یعنی صورت شیش دیگه نیست، یه چیز دیگه است. چجوری ایشون وجود ماهیت یکی میکنه که دو صفت نشن یه صفت بشن، یا دو موصوف نشن یه موصوف بشن؟ چطور این کار میکنه؟ ایشون میگه که وجود ماهیتی که نمیتونی مستقل ببینی، ماهیت به توسط وجود موجود میشه. اگه میتونستی برای ماهیت یه تقرر قائل بشی، برای وجود یه تقرر دیگر، این دو تا تقرر جدا داشته باشن، خب دو تا حساب می‌شدن، حالا یا دو صفت یا دو موصوف. ولی این کار که نمی‌تونی بکنی، ماهیت به توسط وجود موجوده. پس ماهیت با وجود دو تایی با هم توأم میشن و یه صفت میشن یا یه موصوف میشن، نه دو تا. دویت باقی نمیمونه. نمیخوام بگیم عین هم میشن، مدعا رو نمیخوام تکرار کنیم. مدعای ما این بود که این هم، اگه این هم نباشن یکی از این هشت صورت اتفاق میفته. اون نمیخوام بگیم چون قرار شد که این هم نباشند، ولی بالاخره با هم موجود میشند، یعنی وجود و ماهیت با هم توأم میشند، پس یه صفت میشند یا یه موصوف میشند، نه دو صفت و دو موصوف. پس صورت پنج و صورت شیش اگر بخواد به صورت واقعی مطرح بشه، نباید ماهیت و وجودش دوتا گرفته بشن که دو صفت یا دو موصوف به حساب بیان، باید یکی گرفته بشن. پس اگر بخواد به صورت واقعی مطرح بشه این دوتا صورت، باید بگیم دوتایی با هم صفت میشوند لموصوف واحد، یا موصوف میشوند برای صفت واحده. اینطوری باید بگیم، یعنی اصلا صورت پنج و شیش عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. وقت بعدم باید رسیدگی بکنیم آیا این شده نیست که دوتایی صفت بشن، صفت بشن برای یکی، یا دوتایی موصوف بشن برای یه چیز، این شدنی یا شدنی نیست، این بعدم باید بحث کنیم. پس بالاخره این دو تا صورتی که الان شما ادعای دادین به همین حالتی که هست باقی نمیمونه، عوض میشه. این اشکالیست که ایشون میکنه.
عوض شده
شما باید بحث کنید. نه دو تا شیه نمیخواد به هم درست کنید، یکی یکی درست کنید. من صورت پنج رو جدا بگیرید، صورت شیش جدا. خب توجه کنید، ایشون نظر به واقع میکنه که در واقع ماهیت جدای از وجود موجود نیست، اون وقت بحث میکنه. حالا کسی بگه من نمیخوام اینجور نظر کنم، میخوام بگم ماهیت جدا موجوده، یعنی جدا تقرر داره، وجودم جدا، پس دو صفت میشن، دو تایشون دو صفت میشن برای یه موصوف واحد، یا دو موصوف میشن برای صفت واحده. با این کار این شخص بر صورت پنج و شیش تحفظ میکنه، اما ما باز برش اشکال میکنیم. اشکال میکنیم، میگیم که حالا ماهیت با این وجودی که ما گفتیم موجوده موجود نشد، شما قبول نکردید که موجود بشه، گفتید ماهیت جدا، این وجودم جدا، با این وجود موجود نشد، با چی موجودش میکنید؟ با یه وجود دیگه موجودش میکنید. حالا با این وجود موجود نکردید، خود به خود که موجود نمیشه، پس با یه وجود دیگه موجودش میکنید. ما نقل کلام داریم وجود دیگه میکنیم، که اون وجود دیگه جز ماهیته، یا ماهیت جزشه. هشت صورت رو میاره، هشت صورت، نه فقط این صورت پنج و شیش رو، هشت رو میاره. دوباره وجود دیگه پیدا کردیم دیگه، تو وجود دیگه نقل کلام میکنیم، همونطور که تو وجود اول نقل کلام گفتیم هشت صورت برش درست کردیم، تو این وجود دیگه هشت صورت. وقت میرسید به پنج و شیشش، دوباره به پنج و شیش که رسیدیم باز همینطور میگیم آیا این وجودی که الان فعلا تصور شدید با ماهیت دوتایی با هم دو صفت میشه برای موصوف واحد، یا دو موصوف میشه برای صفت واحده؟ دوباره این فرض پنج و شیش توش میاد، از جمله هشتا این دوتا میاد. این دوتا که آمد شما دو مرتبه میگید نه، ما دو ماهیت وجود به یه چیز بر نمیگردیم، بلکه دوتاش میکنیم. اگه دوتا کردید دو مرتبه باز ماهیتی درست کردید که با وجود دوم موجود نشده، با وجود اول که موجودش نکردید هیچ، با وجود دوم موجودش نکردید، پس میده وجود سوم پیدا کنید. تو وجود سوم هم دوباره هشت صورتی میاری، ها کذا یا تسلسل. پس اگر ماهیت رو با همون وجود اولی موجودش کنید، این دوتا فرضی که مطرح کردین ازتون گرفته میشه، فرض پنج و شیش به این صورتی که الان هست باقی نمیمونه، صورتش عوض میشه. اگر نه اون وجودی که برای ماهیت بود، وسیله وجود ماهیت قرار ندادید، وسیله وجود ماهیت رو یه وجود دیگه گرفتید، نقل کلامتون وجود دیگه میکنه. درسته که شما صورت پنج و شیش رو تحفظ میکنید، ولی مبتلا به تسلسل میشید، یعنی این وجودها این نقل کلام توشون میشه. به صورت پنج و شیش که میرسید دو مرتبه میخواد وجود جدایی درست کنید، دو مرتبه تو اون وجود جدا نقل کلام میشه، همینطور رو ادامه پیدا میکنه. سعی کردید که به صورت پنج و شیش تحفظ کنید، ولی گرفتار تسلسل شدید. پس علایه حال یا باید دست بکشید از صورت پنج و شیش، یا باید تسلسل رو بپذیرید. تسلسل که نمیشه پذیرفت، پس از صورت پنج و شیش دست بکشید. بنابراین صورت پنج و شیش میشه باطل. حالا اون چی که ما جای صورت پنج و شیش نشوندیم اون چی؟ اون باطل یا باطل نیست؟ اون وقتی من عبارت خوندم برمیگردم که توضیح بدم. ایشون توجه کنید، به جای موصوف میگه مقاماً لصفتن یا مقاماً لصفتن. موصوف چیزی است که صفت به او قیام میکند و در او برپا میشود، و اگر این موصوف نبود اون صفت برپا نمیشد. پس موصوف مقام صفت است. مقام یعنی محل قیام صفت، که صفت وقتی به این محل مرتبط شد برپا می شود، قائم می شود، یا صفت به این محل قیام می کند. پس مقام لصفتن یعنی همون موصوف. کی ماهیت صفت می شود؟ وقتی موجود شود. کی مقام لصفتن می شود؟ وقتی موجود شود. ماهیت همینطوری که نمیتونه موصوف بشه، نمیتونه صفت بشه، باید موجود بشه تا موصوف بشه یا صفت بشه. موجود که شد به چی موجود میشه؟ به همین وجودی که الان میخواد بهش بچسبونید، که کنارش گذاشتید، صفت دیگر قرارش دادید یا موصوف دیگر قرار دادید، به همین وجود میخواد موجود بشه. که اگه اینطور بشه که لازم میاد وجود ماهیت یه صفت باشه برای موصوف واحد، یا یه موصوف باشه برای صفت واحده. اما اگه نمیخواد برای این وجود، برای ماهیت که موصوفش کنید یا صفت قرارش بدید، وجود دیگر بیارید غیر از این وجودی که همراه ماهیت صفتش کردید یا موصوفش کردید. اگر غیر از این بخواد وجود دیگر بیارید، نقل کلام تو وجود دیگر میکنیم که عرض کردیم. تموم شد این بحث ایشون بود که دوبار توضیح دادم، یه بار بدون توجه به اصطلاحات ایشون، یه بارم با توجه به اصطلاحات ایشون. و اما خامس و سادس این دوتا باطلند. صورت پنج و شیش هم باطله. فعلم و علمته، علمته چی بود؟ انه، این انه تفسیره، به جای من انه نشسته، به جای من بیانی، یعنی خود انه تفسیریست، لازم نیست به جای چیزی بنشینه، ولی من میگم به جای اون نشسته، یعنی مثل اون بیان میکنه. فلما علمت که ماهیت لا یکون لها قیامان به ذات، ماهیت قیام به ذات نداره. بل بل وجود، بلکه به وسیله وجود قیام به ذات داره. اشتباه گفتم قیام به ذات، بلکه به وسیله وجود قیام پیدا میکنه. قیام به ذات آخر نداره. قیام به ذات یعنی خودش قائم نیست، بل به وجود. قیامش به ذاتش نیست بلکه به وجودش هست. ببینید عبارتش داره معنی میکنم. الف لام به ذات رو بدل از مضاف الیه میگیرم، میشه قیامون به ذاته بل به وجوده. لا یکون لها قیامون به ذاته بل به وجوده. اون الف لام الوجودم بدل از مضاف الیه میگیرم. عبارت اینطور میشه، لا یکون للماهیت قیامون به ذاتها بل به وجودها. به ذاتش قیام ندارد، به وجودش قیام دارد. و کزا لا یکون مقاما لصفتن الا به. مقام یعنی محل اقامت صفت، محل اقامت صفت هم موصوفه. پس به جای مقاما لصفتن بذارید موصوف. کزا لا یکون مقاما لصفتن یعنی موصوفا الا به، یعنی الا به وسیله وجود. در فرض پنجم ما ماهیت و صفت فرض کردیم. حالا ایشون در عبارت اول گفت لا یکون لها قیامون بذات بل به وجود، نظر کرد به فرض پنجم. بعد گفت و کذا لا یکون و مقام لصفتن الا به. در فرض ششم ما ماهیت و موصوف فرض کردیم. حالا ایشون میگه که موصوف نمیشود ماهیت مگر به وجود. پس در این قسمت اشاره داره به فرض ششم. اما استدلال از فلاکانت شروع میشه. این مقدمه بحث بود، مقدمه استدلال. استدلال بر بطلان صورت 5 و 6 از اینجا شروع میشه. عبارت دقت کنید، فلاکانت این ماهیت صفتاً لموصوفن، با عبارت قبل لفونش مرتب داره، و موصوفاً لصفتن، یعنی لوکانت صفتاً لموصوفن مربوط به لایکون لها قیامون به ذات بل وجوده، او موصوفاً مربوط به لایکون و مقاماً لصفتن الابه. پس لفونش مرتب داره. فلوکانت این ماهیت صفت لموصوفه، که وجود هم بشه صفت دیگر و هر دو با هم بشن صفت این لموصوفه. او موصوفن لصفته، که وجود هم کنارش میشه موصوف دیگر و لازم یه دو موصوف برای یک صفت، که این همون فرض ششمه. اگر ماهیت صفت بشود لموصوفن یا موصوف شود لصفتن، منطق به نفس الوجود، به همون وجودی که فرض انه ایزن قائمون، به همون وجودی که فرض شده انه، یعنی این وجود ایزن یعنی مثل ماهیت قائم به این موصوفه، یعنی همونطور که ماهیت صفت است برای موصوف، اون وجود هم صفت است برای موصوف، که در فرض پنجم این فرض رو داشتیم. او مقامون لتل که صفه، که یعنی این عطف بر قائمون به حاضر موصوفه، یعنی نفس وجودی که فرض است که موجود مقام است لتل که صفه، که این اشاره داره به فرض ششم. در فرض ششم ماهیت مقام بود لتل کسفه، وجود ایزن مقام است لتل کسفه، اون وقت ماهیت به همین وجود میخواد موجود بشه. اگه این طور است لم یکون، لم یکون جواب لوه، لو کانت قیاس استثنایی است. تا اینجا مقدمش بود، لم یکون تالیه. لم یکون هنا که صفتان و موصوفان، دیگه ما دو صفت نداریم، یکی ماهیتی که وجود، دو موصوف هم نداریم یکی ماهیتی که وجود، بلکه یه دونه صفت داریم یه دونه موصوف. یه صفت عبارت از ماهیتی که با وجود موجود شده، موصوف هم عبارت از ماهیتی که با وجود موجود شده. دیگه دو تا چیز نداریم، دو شیء متقرر نداریم، یه شیء متقرر داریم. لم یکن هناک صفتان و موصوفان، بل صفتون واحده. یک صفت داریم، اشاره به فرض پنجمه، اینا که دارم میگم تحفظ کنید، اشاره به فرض پنجمه، بلکه یک صفت داریم که قائم به یک موصوفه. یک صفت چیه؟ همون ماهیت همراه شده با وجود. دو صفت نیست یکی ماهیت یکی وجود، بلکه یک صفته، یعنی ماهیت همراه با وجود یا وجود همراه با ماهیت. وقتی این صفت واحد قائم به موصوف واحد شده، نه دو صفت قائم به موصوف واحد بشه. این ناظر بود به صورت پنجم. او موصوفون، یعنی بل موصوفون، عطب بر اون صفتون واحد است. او موصوفون هبه مقام به صفته این، یا موصوف است یعنی موصوف واحد. چی موصوف است؟ وجود و ماهیت که با همند، دو تا موصوف نیستن، چون وجود ماهیت جدا نیستن که دو تا موصوف به حساب بیان، بلکه با همند، بنابراین موصوف واحدن. موصوف واحدن که مقام است لصفته، ظاهرا باید میگم مقامون لصفتن واحده، همونطور که در خط قبل گفت صفتون لموصوف به موصوف واحد، قائمتون به موصوف واحد، اینجا باید میگم موصوفون واحد مقامون لصفتن واحده، ولی میگه لصفتین، دو تا صفت میاره. دقت کنید، وجود و ماهیت رو کنار هم میذاریم، دو تا با هم میشن یه موصوف، متصف میشن با دو صفت. یکی به ماهیت بودن، یکی به وجود بودن. دو تا صفت رو این هم قرار نمیدیم، دو تا موصوف های که همین ماهیت و وجود دارن کنار هم قرار دادیم شدن یکی. حالا ماهیت رو جدا نگاه میکنیم، وجود رو جدا میگیم که این امر واحد هم متصف است به ماهیت بودن، هم متصف است به وجود بودن. خب میگید این اتصافشه به ذاتشه، دارید ماهیت رو به ماهیت بودن متصف میکنید، وجود رو به وجود بودن. میگیم اولا نه، این مرکب من الماهیت و الوجود رو متصف کردیم به ماهیت و متصف کردیم به وجود. مرکب رو متصف به این دوتا کردیم. برفرضم بعدم جواب میدیم، برفرضم این کار نشده باشیم به صفت موصوف مثل هم باشند، تغایر اعتباری قائلیم، تغایر اعتباری قائلیم، به اعتباری همین موصوف میکنیم، همین هم صفت، به اعتبار دیگه صفت، اشتباه گفتم، به همین، به اعتباری اینو موصوف میکنیم، به اعتبار دیگه همین رو صفت میکنیم، یا به اعتباری همین صفت میکنیم، به اعتبار دیگه همین موصوف میکنیم. پس این وجود و ماهیت که با هم دیگه شدن موصوف، جدا جدا میتونن صفت بشن، منتها تفاوت اعتباری قائل بشید بین صفت و موصوف. خب تا اینجا روشن مطلب. پس نتیجه این شد که اگر با همون وجودی که کنار ماهیت میخواد دو صفت درست کنن با هم، یا کنار ماهیت میخوان با هم دو موصوف درست کنن، اگر با همون وجود ماهیت رو موجود کردید، فرض پنج و شیش تبدیل میشه به فرض دیگه، اینی که تو گفتی نیست، این باقی نمیمونه. اما حالا اگر نه، به همون وجود نخواستی ماهیت رو موجود کنی، به همون وجودی که کنار ماهیت میاد و دو صفت میشوند یا دو موصوف میشوند، با اون وجود نخواستی ماهیت رو موجود کنی، با یه وجود دیگه موجود کردی، خب نقل کلام در اون وجود دیگه میکنی، اونم هشت حالت پیدا میکنه، همون که از خارج هستن. و این لم یکون صفتن ولا موصوفتن به البته، و این لم تکون بود بهتر بود. عطو بر کجاست؟ عطو بر فلوکانت. فلوکانت صفتن لموصوفن و موصوفن لصفتن به نفس همون وجود، محضورشون بود چی گفتیم؟ و این لم تکون این ماهیت صفتن ولا موصوفتن بهی، بهی مهمه، یعنی به همون وجودی که همراهش بود، به همون وجود همراهش صفت و موصوف نشد، یعنی بهی یعنی به توسط، به سبب، به سبب اون وجودی که همراهش بود صفت نشد، موصوف نشد، بل وجود آخر، بل وجود آخر امر اضافه است، امر باید خط بخوره، لوجود امر آخر نداریم، لوجود آخر داریم، نسخه قدیم توش امر نیست، بل لوجود آخر یعنی به سبب وجود دیگر، اونجا به آورد بای سببیت، اینجا لام آورد لام تعلیلیه، بلکه به سبب وجود دیگری این ماهیت موصوف شد یا صفت شد، نه به کمک اون وجودی که امرایش بود، بلکه به کمک وجود دیگر. اگه این طور باشه، یعود کلام الی شبیه متقدم، کلام به این وجودی دیگر عود میکند، کلام یعنی این هشت صورت، شبیه متقدم، شبیه متقدم در اون وجودی دیگر میاد، یعنی همون هشت فرض شما تو این وجود آخر میارید، دوباره به فرض پنج و شیشش که میرسید باز تکرار میکنید، باز یه وجود سوم درست میشه، باز به فرض باز هشت و فرض توش میارید، به فرض پنج و شیش که میرسید باز تکرار میکنید، یا وجود سوم یا چهارم درست میشه، همینطور جلو میرید، تسلسل لازم میاد. پس یا باید این صورت پنجم و ششم رو به همین نحوی که مطرح کردی مطرح نکنی، از این نحوش دست بکشی، یا اگر همین نحو خواستی مطرح کنی مبتلا به تسلسل بشی. پس ناچاری که صورت دوم و صورت پنجم و ششم منکر بشی، باطل اعلام کنی. خب حالا خواستم اینو تموم شدیم، بس گفتم که وقتی به آخر بحث رسیدم توضیح میدم که اگر این صورت پنج و شیش ظاهرش عوض شد و یه صورت پنج و شیش دیگه پیدا کردیم، آیا اون صورت پنج و شیش دیگه محضور داره یا نداره؟ خب بالاخره شما اشکالتون بود که این صورت پنج برش تحفظ نمیشه، صورت شیش برش تحفظ نمیشه، این صورت ها تبدیل میشن به یه بیان دیگری، به یه صورت دیگه. ولی بالاخره بازم ما به شما میگیم پنج و شیش که باقی میمونه، حالا به این صورت باقی نمونه، به صورت دیگه میاد، اون صورت دیگه باطل یا صحیح. قبل از اینکه ما به اون صورت دیگه توجه کنیم، ملاحظه کنید کلام ایشون رو. میگه صورت چهار، میگه صورت پنج و شیش باطله. درست میگه، باطله دیگه، چون شما یه صورت دیگری دارین درست میکنید که در اونجا ماهیت و وجود با هم متحد میشن، صفت قرار میگیرن برای یه موصوفی یا موصوف قرار میگیرن برای یه صفتی. پس این صورت پنج و شیشی که الان تو اینجا مطرحه نشد، یه چیز دیگه شد. پس این دوتا باطل شدن دیگه. بنابراین قبل از این که بریم سراغ ابطال این دو صورت جدیدی که به دست آوردیم، این صورت قدیمی که تو ذکر کردی صورتیت نداره، واقعیت نداره، اصلا حاصل نشد، یا حاصل شد همراه تسلسل حاصل شد. اما خب حالا بریم که بحث کامل کنیم، بریم سراغ این صورت جدید، دو تا صورت جدیدی که پیدا شده. وجود ماهیت با هم صفت میشن برای امر سوم، یا وجود ماهیت با هم موصوف میشن برای امر سوم. خب اینجا چی میگیم؟ وجود ماهیت با هم عین همه که مطلوب ماست، عین هم نیستن یکی از این هشت صورت. دقیقا این چی شد؟ وجود ماهیت این شخص ما گفتیم، گفتیم وجود ماهیت رو جدا نکن که دو صفت یا دو موصوف بشن، به هم بچسبونشون که بشه یه صفت یا موصوف. وقت سوال کرد، حالا اگه من صورت جدیدی که به دست آوردم اینطور باشه که ماهیت وجود یک صفت بشن برای شیء یا یک موصوف بشن برای شیء، خب محضورش چیه؟ جواب اینه که صفت ماهیت، وجود ماهیت در این کنار هم گذاشتی، کردیشون یک صفت یا کردیشون دو موصوف. از شما میپرسیم که این دوتا که با هم شدن یک صفت یا این دوتا که با هم شدن یک موصوف، آیا دوتای این همند یا غیر همند؟ اگه این همند که مطلوب ما همینه، اگه غیر همند هشت صورتی که گفتیم دوباره پیش میاد، دوباره هفت تکرار میشه. روشنه؟ پس صورت پنج و شیش رو هم باید باطل اعلام کنیم. میرسیم به هفت و هشت که شاید نتونیم بخونیم. هفت رو باطل میکنیم، هشت و حق میدونیم، که انشاءالله باید در جلسه آینده به این مسئله برسیم، در جلسه آینده.